دفاع مقدس و برنامه بعدی دفاعی بی پایان که موضوع این بخش از این برنامه نگاهی به نقش انگلیس در جنگ و حمایت از صدام.
پرواز مستقیم لندن بغداد.
اکنون مدتی است دانشجویان نظامی عراق به طور محرمانه در مراکز خلبانی بریتانیا تعلیم می‌بینند، به ماموریت بمباران کردن مناطق مختلف ایران اعزام می‌شوند.
تاچر مهمان صدام.
خانم تاچر رو باید بانوی جنگ نامید.
حمایت از صدام.
سلاح‌های ساخت شوروی در واقع بخش اعظم تسلیحات عراق را تشکیل می‌دهد.
دفاع بی پایان.
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
یکی از اساسی‌ترین شعارهای انقلاب اسلامی وحدت بین کشورهای اسلامی بود، وحدتی که اساسش ارتباط شیعه و سنی و همچنین رابطه برد برد بین دولت‌های اسلامی بود. امام بارها در صحبت‌هایش به این موضوع اشاره کرده بودند.
و من امروز برای خاطر اینکه در تاریخ مسئله بماند عرض میکنم که دولت ایران و ملت ایران با همه ملت‌ها و با همه دستگاه‌هایی که انحراف ندارند مخالفت ندارد و از اول هم اعلام کرده است که ما به زمین‌های دیگران هیچ نظری نداریم و پیش ما اصلش زمین و طبیعت و مادیت اینقدرها نیست که به ازای او با مسلمانان جهان به جنگ برخیزیم.
اما جنگ تحمیلی خیلی مناسبات را برهم زد. یکی از شیوه های صدام ایجاد شکاف در جهان اسلام و بهره برداری از آن به نفع خودش بود. اولین شیوه ایجاد ترس از ایران بود. رسانه های بیگانه هم به این موج دامن زدند.
یک روز پیش از آغاز کنفرانس خلیج فارس، عراق بار دیگر به ترمینال نفتی جزیره خارج حمله کرد و ایران با توقیف یک کشتی دیگر در نزدیکی تنگه هرمز به تلافی این حمله پرداخت. اکنون این گونه وقایع در خلیج فارس تقریبا به صورت امری عادی درآمده است، اما در این حال مبین نگرانی سران کشورهای حوزه خلیج فارس از بابت امنیت و دفاع است و انتظار می‌رود که سران این کشورها امروز در کنفرانس خود در مسقط این مسئله را مورد بحث قرار دهند. کاتلین اونز در گزارشی از مسقط می‌گوید انتظار می‌رود که مسئله جنگ ایران و عراق در کنفرانس امروز شورای همکاری خلیج موضوع اصلی بحث گفتگو باشد. کشورهای حوزه خلیج فارس از اون بین دارند که ایران در صورت کاهش صادرات نفتش به علت ادامه حملات عراق به جزیره خارج احتمالاً به حمله به اون کشورها مبادرت کند.
در طول سالهای جنگ کشورهای عربی منطقه با نام نهادن صدام به عنوان سردار و فاتح قادسیه، افتخار عرب و صلاح الدین ایوبی زمان میلیاردها دلار کمک بلاعوض به حکومت صدام و رژیم وی کردند.
کشورهای عربی خلیج فارس که از پیروزی احتمالی ایران نگرانند تاکنون میلیاردها دلار به عراق وام دادند.
صدام خود را منجی جهان عرب میدانست و به گونه‌ای تبلیغ میکرد که جمال عبدالناصر دیگری است. در این فضا جو جدایی عرب و عجم در منطقه را گسترش میداد. کار به آنجا رسید که تصرف ایران را برای بازپسگیری منافع عرب معرفی میکرد. ایجاد هر اختلافی برای او یک برگ برنده میشد.
عراق صریحاً اعلام نمود که هدف این کشور کنترل دهانه شط العرب در خلیج فارس است.
عراق ممکن است قصد تسلط بر استان نفتخیز خوزستان و یا حتی سرنگون کردن رژیم خمینی را در سر داشته باشد.
پرزیدنت صدام حسین به ایران حمله کرد تا به چند هدف نائل گردد. او میخواست قرارداد 1975 را باطل سازد تا حکومت بغداد دوباره بر سراسر شط العرب تسلط یابد و قسمتی از اراضی مرزی را که سالیان دراز مورد اختلاف دو کشور بود به تصاحب خود درآورد. صدام در این حال میخواست ایران را از جزیره تنب و ابو موسا در نزدیکی تنگه هرمز قرار دارد بیرون براند.
از نظر آنها عربستان همچنان خوزستان و خلیج فارس خلیج عرب است و اهواز الاهواز سوسنگرد خفاجیه و خرمشهر محمره نام دارد.
و به دنبال آن بود که پولهای عرب به سمتش سرازیر شود. مهمتر از همه هم نام عربستان سعودی و کویت است. اعطای یک وام 4 میلیارد دلاری توسط عربستان سعودی و یک وام 2 میلیارد دلاری توسط کویت به عراق در اوایل سال 1360 بسیار تاثیرگذار بود. همچنین اعطای دوباره وام به مبلغ 4.7 میلیون دلار از سوی کویت به عراق پس از 7 ماه که از پرداخت وام نخست این کشور می‌گذشت. شیخ الصباح یکی از سفرای کویت در آمریکا در رابطه با میزان این کمک‌ها عنوان کرده بود.
کویت 14 میلیارد دلار کمک نقدی و بیش از 16 میلیارد دلار از طریق کمک‌های خدماتی و غیره به ماشین جنگی عراق مساعدت کرده است.
استمرار حمایت مالی کویت با پرداخت 8 میلیون و 900 هزار دینار کویتی به عراق در سال 1365 علاوه بر این دو کشور امارات عربی 1 میلیارد دلار و قطر 500 میلیون دلار تا اواخر سال 1981 میلادی به عراق کمک کردند. کویت و عربستان همچنین به منظور حمایت مالی از عراق توافق کردند تا از سال 1982 عایدات صدور نفت از منطقه بیطرف روزانه 300 الی 350 هزار بشکه به حساب عراق ریخته شود. صدام به عربستان و کویت قول داده بود کار جمهوری اسلامی را یکسره کند، اما هرچه پیش می رفتند نتیجه برعکس می شد.
در آغاز جنگ پیش بینی می شد که برخورد نظامی عراق و ایران احتمالاً به برافتادن رژیم آیت الله خمینی منجر خواهد شد.
رژیم بغداد بدین پندار وارد جنگ گردید که ارتش ایران ناتوان است و نه یارای مقاومت در برابر نیروهای عراقی دارد و نه تمایل آن را.
بسیاری از پولهای درشتی که از فروش نفت منطقه به جیب صدام می رفت در اسناد رسمی مشخص نیست. هنوز سوالهای بی جوابی درباره این پولها و محل خرج شدن آن وجود دارد. سردار دکتر داوود قیاسی راد، معاون فرهنگی رزمندگان غرب و شمال غرب کشور:
عربستان سعودی جز اولین حامیان صدام بود و یک قول شه هم به صدام داد. اول یک هدیه شاهانه به صدام داد. هدیه شاهانه رو اجازه بدید که من از قول یکی از نویسندگان بزرگ آمریکایی خاص کنم و اون این بود که زمامداران عربستان درست یک ماه مونده به شروع جنگ، یعنی اول جنگ، اقدام کردن به هدیه شاهانه‌ای به صدام و اونم این که دستگاه‌های سری آمریکا رو هم هماهنگ کردن، چون با عربستان با آمریکا ارتباط خوبی داشت و اوضاع اقتصادی و اجتماعی و نظامی ایران رو از طریق جاسوسای آمریکایی و از طریق اطلاعاتی که از آمریکا گرفته بودند کاملا در اختیار ارتش صدام و صدام افلاقی قرار دادن. خلاصه این که یه نقشه کامل تهاجم رو که صدام خیالش راحت باشه به عراق بده. ارزش کل اعتبارات وام‌های بی‌بهره و کمک‌های مخصوصا محموله‌های نفت و یه سری تجهیزاتی که به عراق عربستان داد بیشتر از 27.5 میلیارد دلار که این رو رسما عربستان اعلام کرد.
در سال 1365 نبرد ایران و عراق یک جنبه دیگر پیدا کرد. عملیات کربلای 5 ضربه سختی به دولت عراق بود.
بینندگان عزیز، در مقابل خطوط دفاعی نیروهای بعث عراق رو که در طول عملیات پیروزمندانه کربلای 5 یک دسته از خودروهای بعث عراق رو در فاصله بسیار نزدیک مشاهده میکنید که توسط رزمندگان اسلام به سمت اون شلیک میشه.
آن همه هزینه برای صدام در کمتر از چند هفته در هم شکسته شد و تجهیزات میلیارد دلاری نابود شد. گزارش‌های خبرنگاران خارجی هم از کربلای 5 بسیار جالب بود.
اسوسییتد پرس از قول شاهدان عینی گزارش داد که به دنبال عملیات جنگی اخیر در شرق بصره صدها تانک عراقی توسط سربازان ایرانی منهدم گردیده. یک دیپلمات خارجی که از بصره بازگشته گفت در میدان بزرگ دوانی شهر حداقل 350 فروند تانک آسیب دیده مشاهده کرده.
هر لحظه احتمال می رود تهاجم توسعه ایران در جبهه بصره آغاز گردد.
گزارش شده که ایران در حدود 20 لشکر یعنی 250 هزار سپاهی در جبهه های جنوبی جنگ مستقر کرده و خود را برای هجوم تازه‌ای به بصره آماده ساخت.
دشمن معنای عملیات کربلای 5 را خوب فهمیده بود. این عملیات هم برای ایران بسیار مهم بود، زیرا تأثیر منفی کربلای 4 را جبران کرد و در عرصه بین المللی نشان داد که صدام توان پیروزی ندارد. آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور وقت ایران:
عملیات کربلای 5 در حقیقت پاسخ رزمندگان عزیز و فرزندان شجاع شما در جبهه های جنگ به تبلیغات اقواگر و دروغین جهانی به نفع صدام بود. جشن و پایکوبی دروغینی که در بغداد راه انداختن در قضیه کربلای 4 یک فریبی بود که مردم بیچاره بیخبر بغداد و عراق رو خواستن با او فریب بدن. اینها خیلی از اینها آسیب پذیرترن. این منطقه شلمچه که عملیات کربلای 5 دیشب ساعت 1 بعد از نیمه شب با رمز نام مقدس یا زهرا در اون شروع شد، نیروهای اسلام وارد شدن، ضربات سختی رو وارد آوردن.
همزمان کشورهای عربی حامی صدام یک جریان سیاسی و دیپلماتیک به راه انداختند که کشورهای بی‌طرف در جنگ را به سمت مخالفت با ایران پیش ببرند. ترس آنها از سقوط بزرگ برای صدام بود که دلارهای نفتی هم نمی‌توانست او را موفق کند. رادیو اسرائیل این نگرانی را پوشش خبری داد.
دنباله پخش اخبار از صدای اسرائیل: همزمان با تشکیل کنفرانس وزیران خارجه عرب در بغداد اعلام شد که برای همبستگی با عراق قرار است کشورهای عرب بر ممالک صنعتی دنیا فشار آورند که مناسبات اقتصادی خود را با ایران قطع کنند و حکومت اسلامی تهران را تحریم نمایند.
سال 1366 نبرد از مرزهای غربی ایران به مرزهای جنوبی هم رسیده است. در دریا و خلیج فارس تقابلی که با حضور آمریکا شروع شده به تنش ایران با کشورهای عربی هم رسید. کشتی‌های کویتی درد سرساز شده بودند.
واحدهای نیروی دریایی ایران نیروی کشتی را که به ادعای انتظار در آبهای ساحلی ایران برای عراق جاسوسی می‌کردند توقیف کردند. واحدهای نیروی دریایی ایران روز چهارشنبه یک کشتی باری کویتی را در نزدیکی تنگه هرمز توقیف کردند و پاره ای از محموله کشتی کویتی را که به ادعای ایران نیازهای جنگی عراق را تامین می‌کرد ضبط کردند.
اتحاد آمریکا با کشورهای منطقه افزایش یافت تا ایران را در خلیج فارس محدود کنند. البته کشور ما اجازه نداد مدیریت دریا به کشورهای عربی برسد. سردار دکتر داوود قیاسی راد، معاون فرهنگی رزمندگان غرب و شمال غرب کشور:
در کتاب سوداگری مرگ چند کیمرمن اومده که افسران نیروی هوایی کویت اعلام کردند که نیروی هوایی عراق از پایگاه هوایی علی السالم کویت در طول جنگ به کرات استفاده می‌کرده است. این پایگاه چون در رأس خلیج فارس قرار داشت، راه عراق رو برای هدف قرار دادن سکوی نفتی خارک 200 کیلومتر تقریبا نزدیک‌تر می‌کرد. یعنی هواپیمای عراقی و خلبان‌های عراقی در حقیقت سریع‌تر میتونستن عملیات هواییشون انجام بدن ضمن اینکه این کمک‌های هوایی و کمک‌های نظامی در کنار وام‌های بلاعوض و پول‌های کلان کویت بود. پایان جنگ این موضوع به اصطلاح برعکس شد. همه کمک‌هایی که کویت و عربستان داده بودند تبدیل شد به اینکه عربستان، اول از اینکه کویت اصلا کاملاً به اشغال صدام در اومد و صدام آماده می شد که عربستان رو هم حمله کنه و در حقیقت گوشمالی بده، که چون به همه آمال صدام توجه نکرده بودن. سازمان ملل متحد هم در طول جنگ ایران عراق کلن 8 قطعنامه صادر کرده بود، ولی بعدن که صدام به جون کویت افتاد و عربستان رو تهدید کرد، در عرض کمتر از یکی دو ماه 15 تا قطعنامه صادر کرد. یعنی در طول جنگ ایران 8 تا، ولی در طول جنگ کویت 2 برابر جنگ ایران قطعنامه صادر کرد. این نشون میده که عربستان و کویت چقدر از پولهای نفتی برای به اصطلاح خریدن رأی سازمان ملل استفاده میکردن.
در روزهای آخر جنگ در سال 1367 ارتش عراق حدود 5000 دستگاه تانک، 4500 نفر بر زرهی، 5500 اراده توپ، 420 فروند هلیکوپتر و 720 فروند هواپیمای جنگنده و بمب‌افکن آماده برای عملیات در اختیار داشت. صدام با پولهای عربستان و همفکرانش قدرتی غیر قابل کنترل شده بود. قطعنامه 598 جنگ ایران و عراق را پایان داد، اما جنون صدام تمامی نداشت و به کویت حمله کرد. امام خمینی 3 سال قبل این هشدار را به کشورهای عربی منطقه داده بود.
و شما بدانید که اگر صدام نجات پیدا کند و قدرت به دست بگیرد، آدمی نیست که قدر شناسی از امثال شما بکند. آدمی است که جنون بزرگ بینی خودش را دارد و با این جنون با شما که با او هم همراهی کردید جنگ برمی‌خیزد و شما را اگر قدرت داشته باشد تباه خواهد کرد.
با وجود میلیاردها دلار هزینه از سوی شرکای صدام، ایران حتی 1 وجب از خاکش را تقدیم دشمن نکرد. اما کویت که ثروتش را حراج صدام کرده بود، مورد حمله عراق قرار گرفت.
من وقتی که جنگ تمام شد، به نظرم رسید که پس گرفتن این اسیرها از صدام احتمالاً 30 سال طول می‌کشد. چون تبادل اسرا را در جنگ‌های معروف دیده بودیم دیگه، در جنگ بین الملل، جنگ ژاپن. بعد از گذشت 20 سال هنوز یک طرف ما چند تا اسیر به شما داریم، اون گفت نداریم، چک چونه بیشیم برخیز، تا بالاخره به یه نتیجه میرسیدن. 100 تا باید کنفرانس گذاشته بشه، نشست و برخاست بشه تا ثابت کنیم که بله فلان تعداد اسیر هنوز باقی هم، اونم قطر چکونی. صدام اینجوری بود دیگه، آدم بدقلق، بد اخلاق، خبیث، موذی. 30 سال من میگفتم اسرا طول میکشه. خدای متعال یک صحنه ای درست کرد. این احمق قضیه حملش به کویت پیش آمد، احساس کرد که اگر بخواد با کویت به جنگه، که البته جنگش با کویت به قصد تصرف کامل کویت بود، این احتیاج داره به اینکه ایران از ایران خاطرش جمع بشه. اینم با بودن اسرا امکان پذیر نیست. اول نامه نوشت به رئیس جمهور وقت و به نهری به بنده و اینها، چون از این طرف جواب درستی نگرفت، بنا کرد اسرا رو خودش آزاد کردن. دیگه اونایی که یادشونه یادشون هست دیگه. یهو خبر شدیم که اسرا از مرز دارن میان، همطور پشت سر هم گروه گروه آمدن تا تمام شد. این کار خدا بود، این نصرت الهی بود. و دیگه همینطور از این قضایا تا امروز.
8 سال دفاع مقدس، 8 سال پر از خاطره، 8 سالی که سرشار از فراز و فرود بود برای ملت مسلمان ایران. دفاع به ما نکات زیادی یاد داد و به ما آموخت که از خود باختگی تا خود یافتگی راهی نیست به جز نورانیت، ایثار و معنویت.
گفتی دنیا سوت و کوره، دل عاشقا گرفته است، راه آسمون و بستن نفس شبا گرفته است. یه جوره دیگه نگاه کن تا ببینی آشنا رو، تو شلوغی خیابون بشنوی زنگ صدا رو. تاریکی شبها شد قبار چفیه هاشون تو تیای چشم دنیا. به کویر خشک و خسته کشیدن پای بهارو، به وطن ارزونی داشتن قله های افتخار. و تورک محله هامون جاریه، خون حماسه دنیا کوچه های ما رو به رشادت میشناسه. یادگاری از بهارن بچه های گل و بارون، واسه امنیت مردم شردن تا پای جون. اونا آیه های صبحان توی تاریکی شب ها شد قبار چفیه هاشون تو تیای چشم دنیا. به کبیر خشک و خسته کشیدن پای بهارو، به وطن ارزونی داشتن قله های افتخارو. فریاد زمینه بعد اون سکوت ممتد، دنیا تو نقطه عطف زیر سایه محمد. یادشون پنجره ای که دلو میخونه به امید، شبو میخونه به فردا، صبحو میخونه به خورشید.
درود به همت آنها که دفاع رو آفریدند و مثل نسیم بهاری از بین گلهای ایثار و فداکاری گذشتند. یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس رو گرامی می داریم و ادای احترام تمام قد داریم. محضر خانواده های شهدا به ویژه مادران شهدا، چه اونها که در قید حیاتن، چه اونها که به دیدار فرزند شهیدشون رفتن. برنامه بعدی عنوانش هست روایت ناتمام، مستندی پیرامون مرحوم سید حسن حسینی، شاعر دفاع مقدس.
زندگی روایت است بر پهنه شهیدان، روایت های ما از 8 سال جنگ، نه جنگ، نه دفاع. در واژه های سربی شاعران روایت ناتمام ایثار و زیبایی است. و گفت ما رأیتو الا جمیلا.
سید حسن حسینی هستم، متولد 1335 محله سلسبیل تهران، بزرگ شده نازی‌آباد و نیروی هوایی، بعد دیپلم طبیعی، لیسانس تغذیه، فوق لیسانس و دکتری ادبیات فارسی. به زبان مادریم، به زبان عربی و زبانهای ترکی و انگلیسی هم تقریبا آشنایی دارم، البته در حد استفاده از منابع و مآخذ و احیانا صحبت کردن و نوشتن. تقریبا از سال 1352 نوشتن و سرودن را آغاز کردم. در مطبوعات قبل از انقلاب مجله فردوسی جایی برای عرضه کارهای تمرینی من بود. سید حسن این گونه از خود گفت، شاعری که در رباعی‌هایش لحظه‌های عشق و غرور و شهادت و ایثار رزمندگان را تصویر کرد. و چه زیبا تصویر کرد وقتی که گفت: کس چون تو طریق پاک بازی نگرفت، با زخم نشان سرفرازی نگرفت، زین پیش دلاورا کسی چون تو شگفت، حیثیت مرگ را به بازی نگرفت. سید حسن حسینی نماد سرودن از عشق در شعر جنگ است. او هرچند شاعر تند و تیزی بود، اما از ازل ایل و تبارش همه عاشق بودند و خود سخت دلبسته این ایل و تبار. حال چه می کرد جز عاشقی که گفت بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم. و این شاعر عاشق هنوز 9 روزی از سال 1383 نگذشته بود، نوروز را به کام ما تلخ گذاشت و رفت. اما آنچه از خود به یادگار گذاشت برای من عزیز است. هم صدا با حلقه اسماعیل، گنجشک و جبرئیل، نوشداروی طرح ژنریک، در ملکوت سکوت و تنها طرف آفتاب را گرفت و بسیاری دیگر. بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم، از آنها که پیمانه لا زدند، دل عاشقی را به دریا زدند، چه جانانه چرخ جنون می زنند، دفع عشق با دست خون میزنند، به رقصی که بی پا و سر میکنند، چون این نغمه عشق سر میکنند، بزن زخم این مرهم عاشق است، که بی زخم مردن غم عاشق است.
راویان شکرشکن اما این بار از مردانی سخن گفتند که بی پا و سر دویدند، همه دل بود و همه عشق، اما پرچم سرخ در اهتزاز است و روایت ها همچنان ناتمام.
خوشا از نی، خوشا از در برونوای نی،
صدای قیصر را مشنوید، صدای نازن.